بسم الله الرحمن الرحیم.
یک نکته در باب نسبت ما و علی و عصر ما و عصر علی سلام الله علیه قابل توجه به اون که بعضی ها فکر کردن ما مدام امیرالمومنین برای ما شیعه یک نوستالژیست و وقت و بی وقت با ربط و بی ربط از علی میگیم و به عصر علی اشاره میکنیم و فکر میکنن این یک بزرگداشت شخصی است فقط از باب احترام و محبت به یک شخص فقط. و این سوال تو ذهنها پیش میاد از این منظر که تا کی علی و تا کجا علی و آیا هر جا علی؟ بحث اقتصاد اجتماعی میشه علی، بحث سیاست میشه علی، بحث اخلاق و تهذیب نفس میشه علی، بحث شجاعت و شهادت میشه علی، بحث رحمت و محبت میشه علی، بحث عقلانیت و حکمت میشه علی. این مسئله یک مسئله شخصی است یا یک بحث مسلکی است؟ جواب اینه که هر دو بحث ها عوض نشده، آدم ها عوض شدن. امروز داشتم توی خبران نگاه میکردم، برای که بدونید مسائل امروز ما هنوز همون مسائله، شکل تاریخیش نام اشخاص عوض میشه، مسئله همچنان همون مسئله است. دیدم یکی از نماینده گفت بعضیا که خب آمار ثروت‌هاشون رو ندادن، هنوز نمیدن، بعضیا از اونایی که دادن آمار ثروت‌های میلیاردی در حدی است که آدم باور نمی‌کنه. یعنی خود شخص و بستگان درجه اولش میگه صحبت ثروت‌های صدها میلیاردی و هزار میلیارد و این حرف. ما الان چند سال از امام گذشته؟ سال 68 رفته، الان سال چنده؟ 30 سال نشده، 20 چند سال، یعنی 20 و اندی از امام گذشته، هنوز بعضی چهره های اصل نسل اول بنیانگذار انقلاب هستن. خود رهبری هنوز مثلا هست، بعضی از کسانی که تو انقلاب جنگ توی مسائل قبل از انقلاب بودن هستن هنوز. یعنی نمیشه به یک معنی گفت کاملا نسل عوض شده. ظرف 2.5 دهه داره یه اتفاق پیش میاد کاملا توجیه شده و موجه، یعنی شرمنده کسی نیست، هم با افتخار سرش رو بلند میگیره میگه، هم از این طرف هم همه عادی میبینه. ما بنارم بری نمیذاریم که اینا همه دزدی و فلان و این حرفاست، نه اصلا فرض کن نه همه نون حلال. حالا چجوری توی 30 سال ببین چجوری داره عادی میشه، چجوری ارزش‌های دهه 60 تو دهه 90 عوض میشه. بلا تشبیه و بلا نسبت زمان حکومت امیرالمؤمنین فاصلش با زمان پیغمبر یه همچه فاصله بوده. چند سال بود؟ 25 سال، 2.5 دهه. بله؟ 25 سال بعد از پیغمبر امیرالمؤمنین به حکومت رسیده، ارزش‌ها عوض شده. حالا علی رو با آدمای درجه 3 و 4 مقایسه میکنن، یه جایی حق به اونا میدن، یه جایی حق به این میدن. امیرالمؤمنین وقتی به خلافت رسیده میگه نه فقط در مسائل اجتماعی و سیاسی و اینا که خب اختلافات زیاد پیش میاد، حتی در عبادات. در یک روایتی از حضرت امیره که فرمودن حتی در عبادات، یک کسی آمد گفت آقا چرا دیگه حالا که به حکومت رسیدید کل مسائل رو یه جا اصلاح نمی کنین، مفاهیم نظری غلط، عملی فلان، چرا اصلاح نمی کنین؟ فرمودن که اینطور نیست که تو میگی، فقط در عبادات بیش از 40 بدعت بین امت رائج شده که اصلا تصرف در عبادات شده. اگر اونا رو بگم نمیپذیرن. یک نسل اینجوری عبادت میکنه، حالا شما یه مرتبه اومدی میگی که اینجوری نیست، سنت پیغمبر اونه. حضرت امیر گفت نمیتونم بگم، اگر بگم یا اینایی که ضعیف الایمانن در اصل دین و ایمونشون شک میکنن، میگن پس نکنه کل احکام الکیه، یا در من شک میکنن میگن این منحرفه، این ببین راست میگفتن، این اصلا با اصل دین مشکل داره. لذا من چاری نداشتم که در این موارد سکوت کنم، بلکه مسائل مهمتری مطرح بود. یا دیدم توی اخبار یک آقای در نجف آقای سیستانی و ایتیپا طعنه زده که مرجع تقلید سیاسی هیچ ارزشی ندارد. مرجعی مرجع تقلید است که اصلا با این مسئله سیاسی کار نداشته باشه. ببین تو نجف کنار علی حوزه شیعه 20 سال درس خارج فقه اصول تشریعی که اصلا اگر مرجع تقلید تو مسائل سیاسی مثلا آمریکا آمده عراق رو اشغال کرده یا قضیه داعش یا چی یا چی اظهار نظر بکنه، این مرجع تقلید هیچ ارزشی ندارد. خب یه درست زمان امیرالمومنین همه ی دیدگاه بود، هم تو حکومت هزار میلیاردر پیدا شد، هم بین علماء اسلامی کسانی که میگفتن اصلا دین چه رفتی داره به سیاست، به ما چه بشین جلو احکام بگو، اخلاق بگو، اخلاق خصوصی و شخصی بگو. وقتی که پیغمبر آخرین تماس با مردم در همون حج آخر که بعدش قضیه قدیر پیش آمد، وقتی دارن خلاصه اسلام رو به شکل یک مانیفست دوباره عرضه میکنن به امت، دو تا سخنرانی دارن در منا پیغمبر اکرم ظاهرن، یکی ده ذی‌الحجه، یکی تو ایام تشریق که اینجا هم بعدش اشاره میشه، حج رو معرفی میکنن، احکام دین رو میخوام بگم. خلاصه آقا یک تمدن اسلامی، یک نظام اسلامی چیه؟ حواستون باشید همش بحثای سیاسی اجتماعیه، بحث فقط احکام عبادی و طهارت نجاست و اینا اصلا نیستی تو اونا، دیگه معلومه جزء مسلمات فردی و شخصیه. پیامبر اکرم تو آخرین سخنرانی‌هاشون در حج که شیعه و سنی نقد کردن چه عناوینی رو مطرح کرده؟ یکیش جهاده، ایشون میگه نهضت ادامه دارد. پیامبر اونجا میفرمان بعد از من نهضت ادامه داره، باید برای گسترش توحید و عدالت در سطح جهان به داد بندگان خدا برسید. همه جا باز قدرت‌های فاسدی که بر ملت‌ها مسلط شدن و نمی‌ذارن ملت‌ها آگاه بشن یا به حق خودشون برسن بیستین. دیگه راجع به چی حرف زده پیامبر؟ راجع به وحدت مسلمین. میگه پیامبر توی سخنرانی حجشون در منا می‌فرمان بعد از من به جان هم نیفتید، اصحاب به جان هم نیفتن، مؤمنین امت به جان هم نیفتید، وحدت رو حفظ کنید علی‌رغم اختلافات نظریتون، اختلاف منافعتون رو کنترل کنید. اینا سیاست نیست؟ اعلام میکنن مراقب باشید بعد از اینکه من میرم دوباره بر نگردید به ارزش‌های جاهلیت، شما در خطری. این ارزش‌ها رو تو این در 20 سال زدیم کنار، اما تو بعضی از شماها رسوب کرده، تو قبیلتون رسوب کرده، تو مختونه، تو قلبتونه، دوباره بر نگردید. فرمودن علا و کل مأثرت فی الجاهلیه تحت قدمی هاتین، تمام ارزش‌های جاهلی، هر چه در عصر پیشا اسلام و پیشا انقلاب ارزش شمرده میشد زیر دو پای من، تحت قدمی هاتین، همه رو گذاشتیم زیر پامون. دوباره بر نگیرید این آشغالا رو از زیر پا در بیارید، دوباره احیایش کنید، برگردید به همون سبک زندگی، به همون نوع بازار، به همون نوع خانواده، به همون نوع روابط بین قبائل، به همون نوع پوشش و تغذیه و قمار و فحشا و چه و چه و چه، و اون خشونت بر نگردید. تمام ارزش‌های جاهلی رو فرمودن ما اینجا نفی می‌کنیم. دیگه فرمودن توی مسائل اقتصادی و بازار، حالا می‌خوام بگم آقا نجف کنار علی زیر سایه علی، تازه حالا فهمیده که اگه مرجع تقلید وارد مسائل سیاسی اقتصادی بشود هیچ ارزشی ندارد. اگه وارد بشه بله، بخواد خودش به جایی برسه این ارزشی ندارد، اگه وارد شه بخواد احکام خدا رو توحید و عدالت پیش ببره، از مظلوم دفاع کنه، چطور ارزش ندارد؟ پیامبر در آخرین سخنرانی‌های حجشون در منا اشاره میکنن به اختلافات مالی و به مسئله فساد اقتصادی، به مسئله ربا. میفرمان الا و ان کل ربا من الجاهلیه فهو تحت قدمی هاتین، هم ارزش‌های جاهلی هم زیر پای من، هم تمام مناسبات اقتصاد ربوی که در عصر جاهلیت بود که ثروتمند به فقیر به شرطی قرض میداد، پول میداد که پول بیشتری رو چند برابری رو بهش پس بده و فکر میکرد یک توسعه، این توسعه است، این رشد اقتصادی است، اونم زیر پای من. و بعد فرمودن برای که نگید خب حالا شعارش خوبه انشاءالله بعدا عمل میکنیم، فرمود از همین الان شروع میکنیم عمل رو. نزدیکترین شخص، نزدیکترین رباخار به من، عموی من عباس که تا قبل از اسلام ربا گرفته، تو همین الان که دیگه تا قبل از اسلام ایشون ربا میگرفته، توی ایام هم گاهی بوده که هنوز تحریم صریح مطلق نشده، میگه اولین بهره پولی که از اولین طلب ربوی که من اینجا حذف میکنم طلبهای ربای عمو عباسه. ایشون تو جاهلیت قبل از اسلام قرض داده، اونجا قرارداد بسته، طلبکار بوده که با سودی بیشتر بهش پس بدن، همشو من الان نسخ کردم، هیچ کس به عموی من عباس بدهکار نیست، اصل پول رو هر کی پس داده داده دیگه، بیش از اون چیزی نیست، تمام. ای چی؟ خط پایان ربا. پس از این اجازه ندارید با هیچ توجیهی دوباره تو بازار به هم دیگه قرض بدید بیشتر پس بگیرید. منطق ما قرض الحسن است، برادری اقتصادیه، ربا نابرادری اقتصادیه، هم دنیاتون رو خراب میکنه هم آخرتتون. اشاره کردن به ارزش تقوا، اشاره کردن به اینکه تقوا یک چیز انتزاعی نیست، تقوا یعنی تقوای سیاسی، تقوا یعنی تقوای جنسی، تقوا یعنی تقوای اقتصادی، تقوا یعنی تقوا در خانواده، تقوا یعنی تقوای. ما تقوای خالی رو هوا نداریم. آقا اتقوا الله همینجوری کلا تقوا مصداق داره و همه با هر کسی از ما با چند تا مصداقش هر روز درگیر. پیامبر گفت تقوای انتزاعی نه، تقوا در اقتصاد، اقتصاد اسلامی، سیاست اسلامی، اینا همه اقتصاد و سیاست به علاوه تقوا، علم به علاوه تقوا. دیگه فرمودن نصیحت ائمه مسلمین بر همه شما واجبه، یعنی همه امت باید سیاسی باشن، همه تون باید مراقب حکومت باشید، حکومت مراقب همه تون باشه، حکومت مراقب خودش باشه، مردم هم مراقب خودشون باشن. خب اینا با وجود این تعابیر اون زمان با فاصله کوتاهی بعد از پیغمبر آمدن گفتن که مسائل سیاسی کاری به چیز نداره، شما حجتون رو برید کاری با حسین و یزید نداشته باشه. ملت هم آمدن حج رفتن، اصلا نفهمیدن حسین حج رو نیمه کار گذشت رفت، اصلا نفهمیدن، یعنی حج غیر سیاسی شده بود دیگه، حج غیر سیاسی شده بود. کثیف‌ترین و ظالم‌ترین خلفا و حکومت‌ها، حاکمان می‌آمدن حج، عبادتشون رو می‌کردن، جنایتشون هم می‌کردن، عبادت به جای خود، جنایت به جای خود. بنابراین امیرالمؤمنین وقتی به حکومت میرسه با فاصله 25 سال، تو همون 25 سال با اینکه او 25 سال هم حکومت اسلامی بود به اصطلاح، ولی اینقدر مسائل تغییر کرده بود، همونایی که مونده بودن تغییر کرده بودن، زندگی‌هاشون، اخلاقشون، افکارشون، اعمالشون. اون نسل جدیدی هم که نبودن، یک کسایی بودن که زمان اصلا پیغمبر رو ندیدن، بعد از پیغمبر به دنیا آمدن، حالا زمان حکومت علی 25 ساله، یعنی نسل جوان تو جامعه هن. نسل 25 ساله ای که پیغمبر رو ندیده، فقط از اسلام اون حکومت های پس از پیغمبر رو دیده، حالا با علی روبرو میشه. شما فرض کنید یک جوان 25 ساله یه مرتبه با کسی روبرو میشه که داره میگه آقا با اون سبک حکومت قبل از من مشکل دارم. به ایشون بعد زمان بعد از ترور خلیفه دوم و اینکه خلیفه سوم میاد و شورای شش نفره در حکم قبرگان رأی و مساوی هر کسی دو تا رأی داره، رأی عبدالرحمن ابن عوف تعیین کننده است، ایشون فامیل جناب عثمانه، از اموی هاست. به علی میاد میگه که آقا هممون میدونیم تو از همه شایسته تری، منتها میترسیم ازت، میترسیم که به قدرت برسیم ملاحظه ما هم نمی کنی، ما میترسیم مثلا همه چی رو به هم بریزی. اگر قول بدی طبق قرآن و سنت پیغمبر و سیره شیخین عمل کنی، یعنی حکومت اسلامی ادامه قبل باشه و همون سبکی که تا حالا بوده، اگر قول میدی ادامه بدی درست به همون سبک، همین الان من نظرم که بدم دیگه نظر حاکم شما میشه رهبری، میشه خلیفه شما. حضرت امیر میگه نه قول نمیدم، من چند نفرن که تو این شرایط وعده ندن، بگن حالا تو یک جلسه 5-6 نفری اینا هم رفیقای خودمون و فامیلا و اینا دور همیه به هم میگم خیلی خوب، بعدم میگم که به نظر خودم دارم به سیره شیخین عمل میکنم، کی به کیه؟ نمیگه، میگه نه، میگه من تغییر میدم اوضاع رو، من باید تغییر بدم، من بر اساس قرآن و سنت پیغمبر با اجتهاد خودم با تشخیص خودم عمل میکنم، من خودم تشخیص بیشتر و درستر، من قبل از اینا مسلمان شدم، من همیشه با پیغمبر بودم، من قرآن و سنت رو بیش از اینا میشناسم. قبول نکرد. خب ایشون میتونست تو اون شورای حرفو بزنه. ببینید وضعیت رو خیلی دقیقه، خیلی وضعیت حساس و عجیبی بوده. و بعد از تعمیر تو نجف البلاغه میگن حالا بعضی که به حکومت رسیدن میگن حالا بسم الله، مثل که باید دوباره اسلام رو از اول تعریف کنیم. از دمین میگن اسلام دوباره قریب شد مثل روز اولش، اون روزی که پیامبر شروع کرد، تنها بود، پیامبر بود و من و خدیجه، کسی دیگه نبود. دوباره اسلام در بعد از 2.5 دهه از تعمیر میگن در این زمان دوباره اسلام قریب شد مثل آغاز، عصر آغازش. ما دوباره تو اقلیت قرار گرفتیم از تعمیر میگن. دوباره حرف ما رو نمیفهمن، دوباره تن به اصول نمیدن. حکومت عوض شد، اسلامی شد، اما کسانی وارد حکومت شدن عقیده نداشتن. کار به جایی رسید که بخش شرقی امت اسلام توی جریان جناح معاویه نماز جمعه رو معاویه چهارشنبه خوند و بعد توجیه شرعی کرد، گفت چون جمعه شرایطی پیش میاد و اینا که شاید نتونیم نماز رو بخونیم، لذا ما برای که ثواب نماز جمعه نیفتیم چهارشنبه میخونیم تا چه. همه گفتن بله بسیار. اینجوری اگه این انقلاب نشده بود ما خیلی از مسائل صدر اسلام رو نمیفهمیدیم، خیلی از مسائل پس از پیامبر رو نمیفهم. چجوری میشه یک کسایی تو دهه 60 شهادت طلب، تو دهه 90 دچار فساد مالی یا اخلاقی یا سیاسی یا اعتقادی؟ چطور میشه یک کسی تو دهه 60 تو صف مقدم ادبیات و شعر انقلابی، تو دهه 90 پناهنده شده به آمریکا و کانادا؟ اون موقع پناهنده میشدن به معاویه. یه شاعر زمان حکومت علی، طرفدار علی، شعرهای انقلابی میگفته، جزء جبهه به حساب انقلاب اسلامی نبوده، جبهه امام، هر هفته یک شعر انقلابی. خبر میرسه که آقا اینم تو زرد از آب درآمد، تو یک جلسه گرفتنش، مشروب بخوردن دست جمعی، مواد میزدن مشروب بخوردن فلان، و تو جلسه خیلی ها بودن، خبرش هم درس کرده همه جا، دیگه خصوصی و محرمانه هم نیست. هست امیر فرمودن خب برین شلاقش بزن، برین اون قانونی که اجرا کنه فرق نمیکنه ایشون کیه. گفتن آقا این همه شعر گفته به نفع شما علیه دشمنانتون، آبرومون میره، میشه یه جوری درج بگیریم خبرشو کسی نفهمه اجرا نکنیم؟ الان ایشون فرمودن که نه نمیشه، چون اگه من الان با این کتابیان معنیش همونه که ما برای خدامون اجرا نمیکنیم برای دیگران اجرا میکنیم. فرمودن خب حد شرابخوری معلومه، برید قانون اجرا کنید، بیایید حد جاریش. گفتن نمیشه یواشکی بزنیم؟ فرمودن نه، این باید جلوی جمع بخوره، بقیه باید عبرت بگیرن، نگن که آقا اینا اونوریا رو میزنن اینوریا رو کار ندارن، مردم باید ببینن ما اینوری اونوری نداریم. نخیر، گفتن آبروش میره. فرمودن خب بره دیگه، خودش میدونه که مگه نمیدونست؟ این فکر کرد حالا یه رانتی داره، چون برای ما شعر گفته و برای انقلاب و تو خط ما و جناح ما مثلا، فکر کرد یه رانتیه. نه، ما نمیتونیم بگذاریم. شلاق رو زدن، خانواده و کل قبیلهش آمدن پیش از تعمیر به عنوان اعتراض و تهدید که قبیله ما تو این همه اختلافات همش کنار شما بود، خیلی ها شما رو تنها گذاشتن، حتی از نزدیکانت ما کنار دیستادیم، شاعر و روشنفکر قبیله خدمت کرد به شما، این همه اونا از اون شعر علیه شما میگفتن، ایشون جوابشون داد. بعضی از شعارهای این طرف ایشون ساخته، هنرمند، این بود جواب کار ما. خلاصه جزء جناح تو بود. حضرت امیر فرمودن مگه من چیکار کردم که اینجوری برخورد میکنید؟ یک مسلمانی یک تخلفی کرد، خداوند دستور داده در این مورد چه باید کرد، رسول خدا گفته در این موارد چه کرد، اون حد اون قانون اجرا شد تمام. مگه من گفتم ایشون دیگه هیچ ارزشی نداره؟ یک خطایی کردی چوبش هم باید بخوری تمام، دوباره حالا مثل قبل. پیغام داد که حیف اون شعرهایی که گفتم، حیف اون شبهایی که بیدار موندم تا صبح به عشق تو، خلاصه جوشش هنری کردیم، حیف این همه کارهایی که کردم، حیف فحشایی که خوردم از همکارام به خاطر دفاع از تو. چقدر بعد علی شاعرها و هنرمندها منو مسخره کردن، فحش دادن که برای علی شعر میگی؟ او تا نماز شب نخونی و هر روز روزه نگیری و راه نیفتی، نوکر فقرانشی، ازت راضی نمیشه، برای او شعر میگی؟ میگه این همه منو اذیت کردن، علی من جبسازی کردن، من به خاطر شما مقاومت کردم، حالا با منم اینجوری؟ از تعمیر پیغام دادن که ناراحت نشو آقا جون، تمام تلاش های ما برای همینه، برای توحیده و برای عدالته. عدالت یعنی همین. شعر گفتی برای عدالت، پاش حاضر نیستی وایستی؟ مگه این همه شعر نگو؟ مگه تو برای من شعر گفتی؟ تو برای عدالت شعر گفتی؟ خب حالا اجرا کن. من اگه در مورد تو اجرا نکنم دیگه نمیتونم از توحید و عدالت حرف بزنم. چه کار کرد این شاعر؟ پناهنده شد به معاویه رسمنا، و به امیرالمومنین پیغام داد. او شعرهایی که به نفع انقلاب و تو و شما و اسلام و حرفا گفتن، او اسلام شما، همه رو جبران خواهم کرد. یعنی حالا شروع میکنم کتاب و شعر از اون ور نوشتن. معاویه ما رو تحویل میگیره، خب او هم مسلمانه، اسلام فقط قرائت شما که نیست، یک قرائت دیگه هم داده. اونجا هم میشه خلاصه شراب خورد، هم پول و زندگی تأمین، هم شعر برای اسلام میگه. ما رفتیم. حضرت امیر علیه السلام نگفت حیف شد از دست رفت، گفت رفت که رفت. کل او شعرات و سخنرانیات و حرفات و اینا برای اونا هدف نبود، هدف توحید و عدالت بود. خودتو به باد دادی، کل او کارهای شعری و هنری که تو مبارزات کردی همش به باد رفت. برو، مگه من برای حفظ خودم از طریق شعر تو حاضرم تو را بر اصل اسلام ترجیح بدم؟ من و تو، خود من وسیله هم، چه برسه به تو و چه برسه به شعر تو؟ ما وسیله ایم، هدف اینه. فرمودن فهل هو الا رجل، آمدن گفتن آقا رفت، ایشون رفت، الان آبروزی میشه، میره تو رسانه های دشمن شعر میگه علیه شما، میره همه حرفاشو پس میگیره، آبرومون رفت. حضرت امیر فرمودن نه، آبرومون تأمین شد. فهمیدن ما با خودمون شوخی نمی کنیم، ما یه اصولی داریم. فهل هو الا رجل من المسلمین انتهک حرمتا من حرم الله، چیزی نبود، یک مسلمانی حریم الهی رو زیر پا گذاشت. فاقمنا علیه حدا کان کفارته، ما هم حد الهی قانون خدا رو که کفاره عملش بود در موردش اجرا کردیم. خیلی کار مهمی ما نکردیم، کاری که باید میکردیم کردیم، یه حد اقلی کار بود و اینجا جای بخشش هم نبود. خب اینا از تعمیر این الگوهایی که ساخت توی دوران. ببین توی یک جامعه چند هزار نفریه تو مدینه اون موقع، حالا بگو چند ده هزار نفر، ولی الگوهایی که ساخته برای جامعه های میلیاردی امروز دقیقا همون مسئله، هنوز همون مسئله است، پاسخ همون پاسخ است، خط و ربط همون است. یاد داد آقازاده چجوری داشته باشیم زمان خلافتش. ببینید بچه های من، خانواده من چه غذایی میخورن، چجوری لباس میپوشن، چجوری بین مردم هم، چه امکاناتی دارن. راوی کسی میگه آمدم دیدم حسن و حسین علیه السلام نشستن، علیه السلام دارن غذا میخورن. نگاه کردم دیدم نان و سبزیه و یه مقدار سرکه. گفتم آقازاده ها شما آقازاده این چیه میخورید؟ وقت نزدیک بازار کوفه این همه انواع خوراکی ها به فر رحبت مافی ها، این همه نعمت و وفور و نعمت تو بازار کوفه، انواع و اقسام خوراکی ها، امکانات. فتح مردم هم که بالا آمده، مثل زمان اول اسلام نیست، حالا دیگه همه مرفهن، وضع اقتصادی خوب شده. اینا چیه میخورین؟ در روایت نقل شده که امام حسن رو کردن به امام حسین و عبدالافخم زدن، گفتن ما اغفلک ان امیرالمؤمنین، برو غذای امیرالمؤمنین رو ببین، ما پیش او داریم اشرافی زندگی میکنیم. یا وقتی زینب از ابو رافع گردن بند رو آریه میگیره چجوری برخورد میکنن؟ قضیه عقیل 7-8 ده مورد، 30 مورد، 40 مورد این مسائل. یه کسی رو میخوان حد اجرا کنن از قبیله بنی اسد. بنی اسد معمولا توی مواضع خیلی وقتا طرف علی بودن، تو کربلا هم اینا آمدن شهدا رو جمع کردن. با وجود این، فرزند رئیس قبیله بنی اسد یا یکی از اشخاص خیلی مهمش دزدی کرده بود با همه اون شرایطش، خب قرار بود انگشتشو بزقت کنن. کل قبیله آمدن بزرگان پیش امام حسن، اول گفتن امام حسن رو واسطه کنن که بره ایشون شفاعت کنه پیش پیامبر. امام حسن فرمودن که لزومی نداره من بیام، خودتون برید، ایشون شما رو میشناسه، شما ایشون رو میشناسید، اصلا ایشون همچین رویه نداره که ما مثلا چیز کنه بنا. خودتون برید با ایشون صحبت کنید، ان شاء الله مشکلتون حل میشه. آمدن پیش حضرت امیر، گفتن قضايا اینجوری اینجوری. حضرت امیر نگفتن حکم اجرا میکنم، نگفتن اجرا نمیکنم، گفتن که من هر کاری که در اختیارم باشه، هر کاری که بتونم میکنم در رابطه. بسیار اینا خوشحال خندان برگشتن، آمدن تو راه برگشت به امام حسن رسیدن. امام حسن فرمودن که چی شد؟ گفتن که خب الحمدلله حل شد، ایشون به ما وعده داد که مشکل حل. از امام حسن پرسیدن ایشون چی گفتن دقیقا به شما؟ گفتن که هر کاری از من بر بیاد، دست من باشه، حتما انجام. امام حسن فرمودن برید که قانون اجرا شد. گفت که هر کاری از من بر میاد، گفت خب این کار در اختیار ایشون نیست، برید اون کارهای دیگه‌ای که باید بکنید برای معالجه دستشو، برای مسائل برید بکنید که ایشون قانون اجرا کرد. اینا با تعجب و ناراحتی برگشتن، سریع آمدن پیش امیرالمومنین، دیدن قانون اجرا شد. گفتن شما ما رو فریب دادی، ما گفتیم شما حضرت امیر فرمودن من چی گفتم به شما میگه؟ گفت شما مگه نگفتی هر کار از دستم بر بیاد میکنم؟ گفتن چرا؟ ولی کاری از دست من بر نمیاد چون حکم خداست. من مجری حکم خدا هم، دست من نیست که هر کی دلم بخواد بکنم، دست من نیست. امیرالمؤمنین در یک اشل کوچک، البته اشل ابعادش هم کوچک نبود، اینو بدونید. واقعا یکی از نکاتی که اینجا اشاره میشه تو این روایت هم هست اینه که شاید یکی از برکات 25 سال بعد از پیغمبر به حکومت رسیدن علی این بود که بعضی ها میگفتن این اصولی که میگید، نمیدونم تقوا، معنویت، جهاد، عدالت، ساده زیستی، خدمت به خلق، تولید ثروت چه اما مصرف کم، تولید زیاد و از یک قبیل، اینا مال همون جامعه اول اسلام بود که مردم مدینه فقیر بودن، چیزی نداشتن، توی یک جامعه خیلی کوچک با چند هزار نفر اینا قابل اجراست. اما زمانی که علی به حکومت رسیده 25 سال بعد از پیغمبر، حکومت اسلامی ابرقدرت جهان اسلام شده. یعنی تو همون 25 سال دو تا ابرقدرت جهان رو مسلمان‌ها شکستن، شدن خودشون ابرقدرت جهان. شاهنشاهی ایران منهدم شده، کلش به قلمرو اسلامی پیوسته، امپراتوری روم متلاشی شده، خیلی کوچک شده و پراکنده و ضعیف شده و مدام داره عقب میره. حالا ثروته که وارد جامعه اسلامی میشه، اسیر و برده و کنیزه که داره میاد. جمعیت تحت کنترل حکومت اسلامی شده 10 میلیون، شاید هم بیشتر شده، یک نصف جهان. این حکومت میاد دست علی، در حالی که بعد اونچه که بعد از پیغمبر دست خلیفه اول ابوبکر آمده، مدینه است و بخشی از جزیره العرب، تازه کامل هم نیست و بعدش هم تازه جنبش ارتداد شروع شده. این پیشروی ها دیگه زمان به خصوص خلیفه دوم اتفاق افتاد و بخشش خلیفه سوم، که دیگه ایران از این طرف رفت تا قدس و فلسطین و مدیترانه و شمال آفریقا، از این طرف هم کل ایران تا مرزهای چین و نزدیک مرزهای هند. اینا زمان عمر ابن خطاب اتفاق افتاد بیشترش، بخش کمیش زمان ابوبکر، بخش دیگه‌ایش هم زمان عثمان، عمدش زمان خلیفه دومه. حالا که علی آمده سر کار، رئیس بزرگترین قدرت جهانه، ثروتمندترین کشور جهانه، قدرتمندترین حاکمیت در جهانه. بعضی ممکن بود بگن آقا اون اصول ارزشی و انقلابی و اینایی که میگفتید اون 25 سال پیش اول انقلاب خلاصه تو دهه 60 قابل اجرا بود، دیگه تو دهه 90 این شعارا رو ندیم، اون حرفا ندیم، حالا این حرفا نمیشه، اینا دیگه ولش کن بره. اتفاقا امیرالمومنین نشون داد که اتفاق تو دهه سوم انقلاب نهضت، حالا یک حکومت نصف جهان رو گرفتن، الانم دقیقاً باید و میشود و میتوان به همون اصول عمل کرد. من خلیفه بزرگترین، من بزرگترین مرکز قدرت جهانم، علی بزرگترین منابع ثروت و قدرت جهان در اختیار من الان، اما یک دست لباس غذایی میخورم که گشنه‌ترین و گداترین افراد نمیتونن بخورن. راه میفتم تو خیابونا، هم کارمندای حکومتم هم حتی خودم، ببینم کسی مشکلی چیزی داره یا نداره. ببینید این درس مهمی برای امروز ما. ما هم الان کسایی داریم که از دهه 60 تا دهه 90 تو حکومت بودن و هستن، میگن او حرفا دیگه تموم شد، تاریخ مصرفش تموم شد، اون حرفا مال امام بود، زمان امام بود، دیگه حالا از او حرفا نزن. ببینید چقدر فهم این مسائل عادی میشه مقایسه ها رو وقتی میکنه. من نمیخوام افراد رو مقایسه کنم با افرادی در صدر اسلام، میخوام بگم بلاد جامعه شناختی دوران پسا انقلاب بعد از دو دهه سه دهه، برای که بفهمید در صدر اسلام چه اتفاقی افتاد، یک کمی به وضعیت خودمون نگاه کنید. میگن آقا شعارهای دهه 60 الان مثلا وقتی میخوان کسی رو چیز کنن بگن مثلا طرف مغزش کار نمیکنه، ساده امله، واقعی بین نیست، اینا میگن این فلانی آقا این 57ه، 57ه متلک شده برای بعضیا، 57ه یعنی هنوز هم این 57 یعنی زمان اول انقلاب حرف میزنه و فکر میکنه و فلان. اتفاقا حضرت امیر آمد گفت آقا میتونی 57ی باشی و در پایان دهه 90 حکومتت کاملا 57ی فکر کنی، اما کاملا به روز، عاقلانه، با تجربه و موفق. دهه 90 غیر از دهه 60 اون شعارا رو ولش. این زمان حضرت امیر یک نماد کمتر بهش توجه، من کمتر دیدم توجه بشه به این قضیه و اینجا توجه شده تو این کتاب بهش. که یکی دیگه از برکات علی ای بود که آقا در دهه سوم بعد از فاصله گیری از ارزش‌های زمان رسول الله تو دهه 90 او انقلاب کاملا میتوان و باید دهه 60 بود به لحاظ پاکی، صداقت، شجاعت، فداکاری، آرمانگرایی، جدیت و در این حال کاملا واقع بین با تجربه عاقلانه، اینا قابل جمعه. امیرالمومنین رو پیامبر تربیت کرد که ببینن معنویت عینی رو زمین، رو آسفالت، عدالت عینی، جهاد عینی، سازنده، تولید بزرگترین تولید کننده و سازنده و پیشبرنده اقتصاد مولد، بزرگترین مجاهد آزادی بردگان. حضرت امیر قهرمان آزادی بردگانه، بیش از 1000 برده رو خریده و آزاد کرده، تربیت کرده و آزاد کرده که هر کدوم از اینا اغلبشون یک کسی شدن، برگشتن به کشورهای خودشون یک کسی شدن. شایسته سالاری میخواد به دنیا نشون بده در همه شرایط اسلام قابل پیاده شدن است. شعارهای انقلابی درست است، واقعی است، نگید اینا پیاده شدنی نیست. شیوه دیگری از حکومت اسلامی رو دارم اجرا میکنم. حکومت اسلامی داریم تا حکومت اسلامی. معنیش این نیست که هر کار امیرالمومنین اون موقع میکرد حالا عیناً باید انجام بشه. که اگر مثلا یک دست پیراهن داشت او رو میشست باد میزد تا خشک بشه، بعد با همون میاد لباس دیگه نداشت عیناً همو اجرا بشه. نه. اما اینکه رسیدگی به ضعفا، به فقرا، توحید، اخلاق و معنویت، عدالت، انصاف، احترام به حقوق بشر، به حقوق انسان، مبارزه و مقاومت در برابر جدهای ضد دین و ضد مردم، محکم و تا آخر ایستادن سر مبانی حق و دفاع از حق، در همه زمانها شدنی است. در همه زمانها شدنی است. ببینید یه چیزی الان بین ما رایجه، مثلا تو بازار یه خطایی میکنیم، تو سیاست یه غلطی میکنیم اینا، بعد میگم به ما چرا کاری کردیم، میگم ای آقا این زمان اقتضا، این زمان، این دور زمانه دیگه اینجوریه. میشه تو این دور و زمونه تجارتی کرد که مثلا کلا برنداری دروغ نگی؟ سابقه میشده. نه آقا، سابقه هم مثل الان بوده، الان هم مثل سابقه است. بعد جالبه نگاه میکنیم این 1000 سال پیش هم مردم همین حرفا رو میزدن. یعنی تو روایت داره امام بهش میگن چرا این کار کردی؟ طرف به امام علیه السلام اون زمان 1000 سال پیش میگه که ای آقا زمانه خراب شده، اوضاع خرابه، مردم فاسد شدن، مگه حالا میشه به حرف انبیا عمل کرد؟ جالبه 1000 سال پیش هم اینان همین حرفا رو می‌زدن که ما الان می‌گیم، که الان یه کارو می‌کنی آقا چرا این کارو کردی؟ می آقا میشه رفت تو سیاست و دروغ نگفت؟ سیاست اینجوریه دیگه، بازار اینجوریه. بابا همون زمان هم همین حرفا رو می‌زدن. حضرت لوط اومده تو قوم لوط میگه چیکار دارین می‌کنید؟ میگه آقا مگه میشه نگرد همه دارن این کارا رو می‌کنن دیگه. 1000 سال پیش شعیب، صالح، هود، اینا رو که قرآن ذکر می‌کنه، فکر میگه آقا همیشه همین حرفا بوده، همین بهانه ها رو میگرفتن. یک فایده دیگه از تمیز اینه، حکومت علی بعد از 25 سال میخواد بگه آقا این شعارهایی که، این حرفایی که قرآن گفت، پیامبر گفت، اینا زمان نداره. اما پس شما چرا بعد از پیامبر که کردید؟ خب روشن بود برای مصالح اسلام. حضرت امیر فرمود اموالی که وقتی به خلافت رسید، اموالی که تا امروز محترمین و محترمات و اینا خوردن و بردن بیجا، مشمول مرور زمان نمیشه. نگید آقا بر هر چه گذشت صلوات، حالا من میام دوباره از این به بعد اگه کسی دزدی کنه جلوشو میگیرم. من هم از این به بعد میگیرم، هم از این به قبل به بیت المال برمیگردونم. لو وجدته قد تزوج به النساء، اگه با ابنا رفتید مهریه رفتید، زن گرفتید، خانم گرفتید، خانواده تشکیل دادید، ملک به الاما رفتید، کنیز گرفتید، لرددته، همه رو برمیگردونم به صاحبان حقش. این حکومت اسلامی یه جور دیگه است. اون یه حکومت اسلامی دیگه بود، این حکومت اسلامی دیگه است. متنفذان و بزرگان و بعضی کسایی که سوابقی هم داشتن ناراحت شدن. ولید ابن عقبه که از بزرگان امویه و تا قبل از علی مقامات زیادی داشت و حکومت، آمد پیش هم کسی که زمان خلیفه سوم استاندار کوفه است، همون ولید مشهور، آمده پیش از تعمیر میگه که ما با شما بیعت میکنیم اون اول، اما به این شرط. چی؟ نحن نبايعك اليوم على ان تضع عنا ما اسبناه من المال في ايام عثمان. به یک شرط، هر کی که زمان خلیفه قبل دستگیرمون اومده به ما داده شده، اونا مال ما باشه، از ما پس نگیر، چیزی رو نگیر، این نگی آیا نه حق الناس بوده، حق بیت المال بوده و فلان. ما فقط، ما اگه این شرط قبول داری بیعت میکنیم. از همین فهمیدن تو نمیخواد بیعت کنی با من. ولی تازه مسلمان خانوادتن ضد انقلابن، کل خانواده و فامیلشون ضد انقلابن. بعد چیز اسلامشون هم رو مصلحت بود و ترس، بیعتشون با علی هم که آمدن بکنن روی بود. از بچگی کل خو و پدر مادر خانواده اینا با اسلام با انقلاب جنگیده بودن و آخرین گروه هایی بودن که اسلام آوردن، حتی آخرین گروه های بنی امیه. خب اینا یه حرف رو زدن، بعد یک کسایی از انقلابیون درجه اول مثل طلحه و زبیر هم آمدن همین رو گفتن. اینش جالبه. شما میبینی ضد انقلاب سلطنت طلب ساواکیه یا فلان همین حرف میزنه، بعد میاد یک کسی که قبل از انقلاب تو مبارزه بوده تا مرز شهادت رفته درگیری زندان، او هم میاد همین مطالبه رو میکنه از علی بعد 25 سال. اینا هم آمدن چی میگن؟ گله میکنن. انک جعلت حقنا فی القسمه که حق غیرنا. علی آقا علی، ما باید بچگی با هم این فامیل، این پسر عمی، پسر خاله، این پسر دایی تو مبارزات تو کنار پیغمبر، شما به خلافت رسیدیم، ما اولین کسایی بودیم با شما بیعت کردیم، شما آمدید الان که صورت حساب آوردن، صورت حساب بیعت، شما درست به اندازه بقیه به ما از بیت المال سهم میدی؟ او همه مبارزات، او زحمت ها، او سوابق چی شد؟ سویت بیننا و بین من لا یماثلنا، ما یکی، بقیه کسان مثل ما یکی، اینا هم که ای آخر آمدن به پیغمبر پیوستن، مسلمان قلابی بودن، یکی، منی هم که با صد بار کشته می شدم تو راه پیغمبر، منم یکی. من لا یماثلنا فی ما افا الله تعالی به اسیافنا و رماحنا. اینا کجا بودن وقتی که ما کنار تو، ما با شمشیر و نیزه با جانمون دفاع میکردیم از این شعرا؟ اینا کجا بودن؟ مگه اینا مثل ما هم؟ چرا با همه یه جور برخورد کردیم؟ با عرب و عجم، فاتح و مفتوح یه جور. حضرت امیر فرمودن که فإن ذلك امر لم احکم فيه بعد ابد، من بدعت نگذاشتم، من شروع کننده این مسیر نیستم، شما چطور حرفو به من میزنید در حالی که قد وجدت انا و انتما رسول الله يحكم بذلك، من و شما دوتا با هم ستاییمون دیدیم پیغمبر چگونه حکومت کرد، چطور آمده به من حرف میزنید؟ هم رزمان سابق، آقایون انقلابی، مگه این کار منه؟ من دارم روش پیغمبر رو عمل میکنم، برای همین گفتم من اینا کار ندارم، من میخوام کنم قرآن و پیغمبر چی گفتن. هزینه‌شم تحمیل ستا جنگ بر علی بود در او 4 سال و اندی، در حالی که از تعمیر بعد از پیامبر بارها حتی کسانی که میخواستن اعتراض کنن شعار بدن جلوشون رو میگیره. حالا جالبه، یه نفر آمده بعد از قضیه سقیفه بنی ساعده که دید دیگه علی و اینا هم هر شبت که تحت فشار قرار گرفتن، بعد که دیگه مقاومت کردن مدتی و بعد یه ماه چقدر بعد بیعت صورت گرفت ولی مشروط و انتقادی، بعد از اون باز بعضی ها اعتراض میکردن، یه نفر آمد وسط خیابان شروع کرد شعار دادن بعد از اینکه قضیه تمام شده دیگه، حضرت امیر هم بیعت کردن با همه اون مخلفات و شرایط، بعد آمده تو کوچه شعار میده علیه اینا و اینکه حکومت حق علی است. حضرت امیر میکشنش کنار میفرمان که انک لقلق الذین ترسل فی غیر صدد، با اضطراب و بیقراری و احساساتی داری حرف میزنی، شعار میدی، داری به نفع ما شعار میدی ولی احساساتی و تند. و دع عنک نهبا سیح فی حجراته، دیگه رها کن این قضیه رو که تمام شد، اون کاری که نباید میشد شد دیگه، حالا این قضیه رو اینجوری برخورد نکن، وقتی با عصبانیت میای حرف میزنی سخن ناسواب میگی و پرسش نابجا میکنی، همه فهمیدن قضیه چیه، الان دیگه وقت کش دادن نیست، ما الان باید جوری دیگه و در مرحله دیگری وارد عمل بشیم. خب هزاران مورد تو زندگی امیرالمؤمنینه که هر کدوم یه درسیش برای امروز، برای فردا، برای همیشه، محدود در زمان و مکان خاصی نیست. و ایشون نشون داد همون اصولی که پیغمبر در مدینه چند هزار نفری، بعد در مکه و طائف و اینها با ثروت محدود ارزش‌های اسلامی رو هم اجرا کرد، هم شعارش رو داد، حالا بعد از 25 سال که سرزمین اسلام دو برابر و سه برابر نشده، چند صد برابر شده، شده بزرگترین قدرت جهان، از آسیای میانه، شمال شرق ایران تا شمال آفریقا، اینا همه دست ایشونه و دو تا قدرت اصلی شکست خوردن و تمام شدن. این همه ثروت آمده، طلا رائج شده، پول زیاد شده، خیلی ها ثروتمند شدن، اصلا مسلمان ها ثروتمند شدن تو این 25 سال، طبقات خیلی رفته بالا، خانه ها اعیانی شده، از بس فتوحات داشتن تو جهان، اگر علی نمی آمد بعد از 25 سال اینجوری جا می افتاد که شعارای اسلام و پیغمبر برای مدینه چند هزار نفری دهه 60 انقلابی به درد می خورد. برای یک حکومت قوی جهانی و یک در عرصه تمدن سازی و پیشرفت و با ثروت و قدرت زیاد و قاطی شدن با تمدن‌های مختلف و فرهنگ‌های مختلف دیگه و ملت‌های مختلف زیر چتر اسلام آمدن، دیگه اون شعارها و اون اصول کافی نیست و به درد نمی‌خوره. علی نشون داد چرا؟ چرا بعد از 3 دهه حالا که یک حکومت جهانی شدیم، باز همون اصول درخشان، همون توحید و عدل و انصاف و مساوات و برابری و برادری، همونا قابل اجرا و قابل تداومه. همون سختگیری در عدالت در بیت المال، همون ساده زیستی و مردمی بودن، همون شعار عدالت اجتماعی شدنیست. البته عدالت اجتماعی تو جامعه چند صد میلیونی با عدالت اجتماعی تو یک جامعه چند هزار نفری طبیعتاً خیلی سخت‌تره، ولی اون اصول و اون شعارها همچنان باقی است و هست و قابل اجرا و قابل تداومه. و آخرین جمله، این تعبیری که خواستم براتون عرض بکنم، شخصیت علی جدا از حکومت علی، یعنی هم شخصیت علی یک الگوی فراتاریخی است، هم حکومت علی یه الگو، شخص علی حکومت برای الگو برای همه اشخاص، حکومت علی الگو برای همه حکومت‌ها. تا همین الان ما شاخص دستمونه، تا همین الان ما میتونیم قضاوت کنیم کدام حاکمان، کدام جریان‌ها، کدام جناح‌ها، کدام دولت‌ها در چه مواردی انسانی و اسلامی هستن، در چه مواردی انسانی نیستن. نمونه کامل انسان طراز اسلام رو پیغمبر تربیت کردن، هم مردم اون عصر هم مردم همه عصرها بتونن باهاش رابطه برقرار کنن. درسته که امامت خلافت بلا فصل نشد، چیه؟ میگه خلافت بلا فصل، اما خلافت با فصل یعنی با فاصله که شد. بنابراین سر بعد از پیغمبر اختلاف داریم، اما دیگه بعد از 25 سال که دیگه اختلافی نداره دیگه. شیعه و سنی معتقدن بعد از 25 سال قطعا خلافت حق علی است و او خلیفه مسلمینه و او الگوست و او اهل بیت و او مرجع فکری، مرجع اخلاقی، مرجع علمی و مرجع سیاسی و حکومتی است. مقام امامت علی از 25 سال بعد از پیغمبر دیگه تثبیت شده، دیگه شیعی نیست، اسلامی است. این یک مسئله. امامت سیاسی شد دیگه، همه مسلمین از این بعد قبول دارن. در هر دو صورت، چه نظر شیعه چه نظر سنی، علی الگوست، حکومت علی الگوست، علی امامه، امام سیاسیه، امام اخلاقی، امام علمی است. همه قبول دارن علی خلیفه پیغمبره، حالا از سال 25 بعد از پیغمبر به بعد همه که اینو دیگه اینجا همه متحدن. از این به بعد هم رابطه فکری، اعتقادی، عاطفی و عملی که شیعه و سنی از قبل از 25 سال هم قبول داشتن، باید قبول می‌داشتن طبق روایت پیامبر، و از 25 سال به بعد دیگه متعلق به شیعه نیست، فقط مال شیعه نیست، فقط هم علی نیست، کل عترت پیغمبران، چون پیامبر فرمود عتر اهل بیت و قرآن، هم در احکام، هم عقاید، هم در سیاست و حکومت. سیاست و حکومتش 25 سالش اختلافیه، بعدش که دیگه اختلافی نیست که. از وقتی علی به حکومت رسیده دیگه ما شیعه سنی نداریم دیگه، ولذا بزرگان اهل سنت هم میگن تا علی و حسن بود، ابو بکر و عمر و عثمان و علی و حسن، میگه ما این 5 تا رو خلیفه رسول الله میشناسیم دیگه، معاویه و معاویه به بعد رو بسیاری از علماء سنی هم خلیفه اسلامی نمیشناسن، بعضیشون میگن ولی خیلیشون نمیگن، به خصوص اون 4 امام اصلی اهل سنت کاملا توی قضیه سری صحبت کردن. اینکه این دوتا باید با هم باشن، که اگر با هم نباشن قرآنتون هم تحریف میشه، قرآن رو هم بد معنا میکنن، احکام شرعتون، حتی احکام عباداتتون رو بدعت میذارن اگر اهل بیت نباشه، حتی نمازت هم دستکاری میکنه. اطفت کنار پیغمبر، حالا به خلافت بلافصل علی معتقد هستی یا نیستی فرقی نمیکنه از این جهت، اما ارتباط عقلانی، اعتقادی، فکری، عاطفی با علی و کل اهل بیت، همینا که امامان شیعه شناخته میشن، این دیگه قابل بحث نیست. من عرضمو ختم میکنم، یک جمله جمع‌بندی کنم، این بخش آخر عرضم، که نسب علی علیه السلام هم یک واقعیتی برای همون روزها بود که اگر اون روزها عمل میشد سرنوشت امت اسلام و سرنوشت کل جهان عوض میشد، چون ابرقدرت بودن اینا. چطور الان مثلا تو 2-3 کشور، آمریکا، سابق شوروی، اینا 2 کار میکردن، یه مرتبه از طریق فیلم و رسانه و دانشگاه و افکار عمومی اینا تو سبک زندگی همه جا ها اثر میذاشتن دیگه. الان سبک زندگی خیلی جا تحت تاثیر ایناست دیگه. اگر اون زمان به جای این علی بود، لا اقل به جای معاویه امام حسن و امام حسین و ائمه بودن، ابر قدرت جهان، بزرگترین قدرت جهان، به جایی که دست معاویه و یزید باشه دست حسن و حسین و اینا امام سجاد و اینا بود، مسیر نه فقط امت اسلام، مسیر کل دنیا عوض میشد. علاوه بر او هم واقعیتی برای اون روزها بود، هم یک نماد و یک الگو برای همه روزها و همه قرنها که آقا حاکمان باید تقوا تدین داشته باشن، ملاحظه غیر خدا نکنن، فقط ملاحظه حق و حقوق، حق الله و حق الناس، در راه خدا بی‌پروا باشن، حرکت کنن، عالم باشن، عاقل باشن، متواضع و مؤدب باشن، ساده زیست باشن، و اینا نماد زعامت اسلامی است. به علی و به اهل بیت پیغمبر نگاه کنید، اینجوریه. اینه که گفتن نسب علی و قدیر یک مسئله جهانی است، یک مسئله فرقه‌ای نیست، یک مسئله شیعی است، یک مسئله اسلامی است، یک مسئله انسانی و جهانی است. السلام علیکم و رحمت